کلیسای خانگی افغانستان خوش آمدین. درود و سلام دوستای عزیز، بسیار خوش آمدین دوباره به کلیسای خانگی افغانستان. خوشحال هستم که امروز بازم از کلام خدا مشنویم. ما پیروان عیسی مسیح مشتاق شنیدن کلام خدا هستیم، مشتاقی هستیم که بیاییم خداوند را پرستش کنیم با سرودها، با شادی، با خوشی، با التماس و دعا در حضور خداوند بیاییم. و خوشحال هستم که شما امروز با ما هستین و یک جای میتونیم خداوند که سلطان تمام بشر است، پادشاه ما و شماست، خالق ماست، لیکن ما را مثل یک پدر مهربان دوست داره، در حضور او بیاییم، کلام او را بشنویم، او را پرستش و ستایش کنیم. بیاین که اول دعا کنیم و بعد از دعا یک سرود بسیار زیبا را یک جای بشنویم، چون بنگرم بر صلیبش. عیسی مسیح در این جهان نامد که فقط به عنوان یک حاکم یا سلطان یا پادشاه حکمرانی کنه، بلکه آمد که ما را خدمت کنه، جان خود فدای ما بسازه. این سرود یکی از زیباترین سروده است که من خودم بسیار دوست دارم. بیاین که دعا کنیم و از طریق این سرود خداوند پرستش و ستایش کنیم. خداوند قدوس، خداوند پرجلال، خداوند که در عیسی مسیح ما را محبت کردی، محبتت در مسیح با ما نشان دادی. شکر که تو سلطان استی، که دلسوز استی، به فکر ما استی، ما را دوست داری. دعا میکنم زمانی که این سرود را یک جای مشنویم، از طریق روحت با کسایی که این سرود را مشنوند قلبشان را لمس کنی خداوندا، افکارشان را لمس کنی، یک تغییر در زندگیشان بیاری، قلبشان تشنه خود بسازی خداوندا و تشنه شنیدن کلام تو. در نام عیسی مسیح دعا کردم، آمین.
سلطان قلبم شد. شود سعدی به تو تخت تو شد داوران بنشینی پادشاه داشت کار سازیش قدرا
خدا را شکر به این سروده که یک جای شنیدیم. بیاین که کلام زیبای خدا را از مسوجان یک جای بشنویم. مسوجان از مزمور دوم از کلام خداوند بر ما و شما موضع میکنه و دعای ما بر شما ایست که با قلب باز کلام خدا را بشنوین و بگذارین که خداوند با قلبای شما صحبت کنه.
سلامتی و فیض خدا با دلای شما باشه برادرها و خواهرای عزیزم. خیلی خیلی خوشحال هستم که با کلام خداوند در زبور شریف با شما عزیزان در ارتباط هستم و این تعلیم زبور بر قلب ما بسیار بسیار خوشایند است و مطمئن هستم باور دارم و دعا میکنم که این درس ها از زبور شریف بر شما یک برکت باشه. امید است که شما جور صحتمند هستین. امروز می خواهیم که با همدیگه زبور دوم شروع بکنیم. زبور یک خدمتتان صحبت کردم در جلسه گذشته و ما دیدیم که چطور انتخاب ما می تانه بر سرنوشت ما تأثیر بگذاره. این که ما انتخاب می کنیم که روش زندگی دنیا را، ارزشایی که دنیا بر انسان ها تعریف می کنه، اصولی که از خدا نیست را به اونا نبگویم و ارزش‌های خدا، اصول خدا را در کلام او بر زندگی خود دریافت بکنیم. یعنی رغبت ما، شوق ما، اون اشتیاق و خوشی دل ما ای باشه که کلام خداوند را بخونیم. خیلی مهم است چون که در مذاهب بسیار زیاد اونا کتاب می‌خوانند، اما موضوعی است که ما ای را با قلب انجام میدیم، با یک محبت خاص انجام میدیم. میدانیم که این کلام مکشوف خداست که بر ما داده شده، بر ما داده شده تا به مبنای این کلام ما زندگیم را بسازم، زندگی که در او برکت خدا می باشه. و خداوند به این زندگی میگه خوشا به حالت، به این شخص میگه خوشا به حالتو، و آینده این پاداش این زندگی یک زندگی استوار است، یک زندگی پربرکت است. شخصیت ما را کلام خدا می سازد و ما را پرورش می دهد، در راستی، در صداقت، در فروتنی به ما کمک می کند تا جهانبینی خدا را دریافت بکنیم. ما با چشمای خدا به انسان ها، به موقعیت ها، به شرایط، به اتفاقات می بینیم. می تانیم ببخشیم. زندگی یک مسیحی وابسته است، قوت زندگی یک مسیح، ثمر زندگی یک مسیح وابسته است به این که او چقدر در کلام خدا رغبت داره، چقدر با دل و جان برای خودش، خانوادهش، برای کلیسای خودش برکت است. وقتی که کلام خدا را توجه میکنه، وقتی که زمان خودش را میگذاره و رد میکنه روش اون آرمانای دنیا را، اون ارزشای و اصولی را که دنیا بر انسان ها تعریف میکنه. پس ما با همدیگه خواندیم در زبور یک و دیدیم که چقدر مهم است که تصمیم ما، راه ما چقدر مهم است. خداوند به رنگ پوست ما، به جنسیت، به یکی از کدام قوم هستی، از کدام کشور هستید، برای خداوند همه عزیز هستند. خداوند به راه ما نگاه میکنند. آیت آخر بسیار من دوست دارم که میگه که خداوند راه پارسایان رو میپاید، نمیگه دلشان رو میپاید. حتما دل ما برای خداوند مهم است و هر قدم ما برخواسته از آنچه که در دل داریم. از عیسی مسیح میگه تمام رفتارهای ما از دل ما سرچشمه میگیره، اما خداوند میگه راه، یعنی رفتار ما بسیار مهم است. خداوند به جنسیت، به قد، به وزن، به یکی از کجاست، افغان است، غیر افغان است، همه عزیز است برای خداوند. اما خداوند بر راه انسان نگاه میکنه و دو راه وجود داره، از ما در زبور یک خواندیم، راهی که انتهای از او هلاکت است وقتی که ما از کلام خدا دور میشیم، از این چشمه حیات دور میشیم، و راه سعادت، راه برکت است وقتی که در کلام خدا میگه که اون شخص که در کلام خدا نزدیک است بسان درخت است نشانده بر کنار جویبار، که میوه خود در موسمش آرد ببار و برگش نیز پژمرده نشود و هر آن چه کند کام یابد. پس عزیزا، این درس گذشته ما بود. امروز میخواییم شروع بکنیم زبور دوم. زبور بسیار مهم است، یک شعر سلطنتی است و گفته میشه که زبور دو یک شعر بود که زمانی که پادشاهان یهود تاجگذاری میکردن این شعر سروده میشد، خوانده میشد، پادشاه قسمتش رو میخواند. نبی خدا چون در اسرائیل همیشه نبی بود که پیام خدا رو میرساند، نبی خدا بخشی از این زبور میخوان، مردم اسرائیل بخش دیگه زبور میخواندن و یک شعر بسیار زیبا است. در این حال حقایق بسیار مهم در این زبور است، حقایقی که به ما نشان میده باز هم دیدگاه دنیا را، رفتار دنیا را و دیدگاه خداوند و سلطنت پادشاهی پسر خدا را ما در زبور دوم میتونیم ببینیم. نکته اول آیات 1-3 است که امی رفتار حاکمان، پادشاه‌های جهان و قوم‌ها را در برابر خدا و در برابر پسر او عیسی مسیح، سلطنت عیسی نشان می‌دهد. نکته دوم آیات 4-6 است که جواب خدا به این طغیان و سرکشی چی است، و نکته سوم آیات 7-9 که نشان می‌دهد جواب مسیح یا اعلام بیانیه عیسی مسیح به عنوان پادشاه آسمان و زمین، به عنوان کسی که در کتاب مقدس میگه پادشاهی از او را زوال نیست، پادشاه پادشاهان، خدای تمام قلمرو و قدرت‌های زمینی و قدرت‌های آسمانی، قدرت‌های دیدنی و قدرت‌های نادیدنی. ما بیانیه این پادشاه یعنی عیسی مسیح را میبینیم. و نکته چهارم یک نصیحت است، آیات 10-12 آخر زبور یک پند حکیمانه است، یک هشدار است برای همه ما. بیاین با هم دیگه این زبور را میخوانیم و بعد از او یک دعای کوتاه میکنیم و بعد از او میپردازیم به او. میفرماید از چه سبب قوم ها میشورن؟ مثل یک سوال مطرح میکنه، به نظر سوال میاد اما در واقع این نحوه بیان زبور نویس است. به نظر من سوال میپرسه ولی سوال نیست، مثل ای است که او ای را به کنایه میگه. و ما میدانیم از عهد جدید، هم از کتاب عبرانیان و هم از کتاب اعمال فصل 4 که زبور دوم حضرت داوود نوشته، داوود نبی، داوود پادشاه. پس این یک نبوت است در این حال و یک شعر سلطنتی است که در تاجگذاری پادشاهان یهود این شعر سروده میشد و گفته میشد. در آیت اول میخوانیم از چه سبب قوم ها میشورند و ملت ها به عبث تدبیر میکنند، پادشاهان زمین به صف میشوند و فرمان روایانشان به مشورت مینشینند بر ضد خداوند و بر ضد مسیح. یعنی قوم ها، ملت ها و پادشاهان، فرمان روایان کلگی به صف میشن به ضد خداوند و به ضد مسیح. خداوند یعنی ادونای، صاحب این دنیا، صاحب تاریخ، صاحب تمام زمان از ابتدا تا به آخر، و مسیح او یعنی کسی که او مسح کرده، تعیین کرده برای سلطنت، مسیح او. پس آیت 1-2 را خواندیم. آیت 3 چی میگن؟ یا جمع شدن پادشاهان، فرمان روایان، قوم و ملت ها به ضد خداوند جمع شدن، میگن بیایید بندهایشان بگسلیم. بندهای کی را؟ بندهای خدا و پسر او عیسی مسیح. برای دنیا سلطنت خدا مثل بند است، مثل یک زنجیر است و شیطان میخواهد که دنیا این رقم ببینه. مردم فریب میده که اینمی سلطنت خدا برای شما اسیری است، در صورتی که اینطور نیست. ما میخوانیم در بازده اینجا میفرماید که بیایید بندهایشان بگسلیم و زنجیرهایشان از خود بیفکنیم. آن که در آسمان ها جلوس کرده میخندد، خداوندگار ریشخندشان میکند. آنگاه در خشم خیش بدیشان سخن خواهد گفت و در غضب خیش ایشان را هراسان خواهد ساخت. خواهد گفت من پادشاه خود را نصب کردم بر کوه مقدسم صهیون و حال من حکم را باز میگویم. پس دیدیم که بیانیه دنیا است، در اینجا بیانیه خدا است. از آیت 6 به بعد، از آیت 7 تا 9 ما میبینیم که بیانیه مسیح است. و حال من حکم را باز میگویم، حکمی که خدا پدر تعیین کرده، قانونی که او تعیین کرده را مسیح باز میگوید. خداوند مرا گفته است تو پسر من هستی، امروز من تو را مولود ساختم. از من بخواه که ملت‌ها را میراث تو خواهم گردانید و کرانهای زمین را ملک تو خواهم ساخت. به عصای آهنین ایشان را خواهی شکست و همچون کوزه کوزگر خردشان خواهی کرد. پس حال خردمند باشید. این بخش چار است، بخش چارم یا نکته چارم ما است که نصیحت خردمندانه یا حکیمانه، یک پند، یک هشدار برای تمام انسانان. پس حال خردمند باشید ای شاهان و ادب شوید ای فرمانداران جهان. خداوند را با ترس عبادت کنید، با لرز به وجد دارید، پسر را ببوسید مبادا به خشم آید و در راه هلاک شوید، زیرا خشم او به دم افروخته می شود. خوشا به حال همه آنان که به او پناه میبرند. پس ما در این زبور دیدیم بیانیه دنیا را که به صف میشن مردم، قوما، ملتا، پادشاه ها، فرمان روا به صف میشن و بیانیهشان این است که ما اقتدار خدا را از خود میشکنیم و ما سلطنت خدا را، اقتدار خدا را، فرمان روایی خدا را از خود دور میکنیم. نکته دوم، جواب خدا به این بیانیه، یعنی بیانیه خدا را ما میبینیم. و نکته سوم، بیانیه مسیح را میبینیم. و نکته چهارم، در اینجا در این زبور دو یک پند، یک نصیحت و یک هشدار برای شاهان، برای دولت مردان، برای قوم ها و برای تمام انسانیت. بیاین ازا به لحظه یک دعای کوتاه میکنیم و بعد از او چند این چهار نکته را با هم دیگه از کلام خدا تشریح میکنیم. با هم دعا میکنیم. بیاین قلبای ما را باز بکنیم، بگذاریم که اقتدار خدا به دل ما حاکم شود. این بسیار مهم است. بگذاریم که اقتدار خدا به دل ما حاکم شود و بگذاریم تا این زبور به قلب ما نقش ببنده و بتانیم او را بهتر درک بکنیم. خداوند، ما دعا میکنم برای خودم و برای تمام عزیزایی که این کلام را میشنم. تو ما را تعلیم بده و دل ما را فروتن بساز. به نام عیسی مسیح. آمین. آمین. پس اولین نکته را میخواییم بپردازیم، آیت 1-3 میفرماید از چه سبب قوم ها میشورن و ملت ها به عوض تدبیر میکنن. در اینجا واژه شورش به عنوان یک دسیسه و همپیمان شدن است. در زبور 1 اگر یادتان باشه که خواندیم که میگه اون با گناهکاران همپیمان نمیشه، همگام نمیشه، همراه نمیشه. پس این اولین نکته در این زبور میگه از چه سبب قوم ها میشورن و ملت ها به عبث تدبیر میکنن. این شورش مثل از این نیست که مردم در سرکا آمده باشن به علی خدا شعار بدن، مثل از این نیست. مثل از این است که با تفکرای، با فکر و اندیشه ای که بر ضد خدا و پادشاه برگزیده او، یعنی پسر مقدس خدا عیسی مسیح قد علم میکنن، اینا همراه میشن. اما واژه هگاه که همراه شدن، همگام شدن، هم پیمان شدن، هم هدف شدن است. پس به این معنی نیست که میگه اینجا قوم ها شورش میکنن، ملت ها به عبث تدبیر میکنن. به این معنی نیست که مردم در سرک میبراین و شعار میتن به ضد خدا، نخیر. بلکه اونها به تفکر، به روش ها، به اصول عقاید که به ضد مسیح خداوند، به ضد پادشاهی خداست همراه میشن، هم پیمان میشن. پس اینجا میبینیم که قومها، ملتها، پادشاهها و فرمانروایان به عبث تدبیر میکنند. و یاد ما باشه که این زبور به ما یاد میده که وقتی مردم به صورت مرتب ادعا و فکر دنیا را دنبال میکنن، دنیا منظورم ضدیت با قدوسیت خداست، منظورم طبیعت خدا نیست، منظور زبور هم این نیست. طبیعت خدا زیبا است، منظور رفتارهایی که بر ضد قدوسیت خداست. و از همه مهمتر در این زبور مخالفت با سلطنت خدا، با اقتدار خدا. پس این نکته خیلی مهم است که ما در اینجا میبینیم. و در کتاب یعقوب میخوانیم که این کتاب یعقوب، نامه یعقوب به کلیسا نوشته شد و در اونجا میگه که به کلیسا، به ایماندارا، به مسیحا، مسیحایی که همشکل دنیا شدین، یعنی همراه شدین با تفکراتی که بر ضد مسیح است، میگه که ای زناکاران، یعنی بدترین لفظ است زناکاران، آیا نمیدانین دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟ پس ما در اینجا میبینیم که یک ضدیت است، یعنی قومها، ملتها، پادشاهها، فرمانروای، یک ضدیت با پادشاهی خدا و مسیح خدا داره. یک ضدیت است ما در اینجا میبینیم و همه اینا جمع شدن به علیه خدا، به علیه حقیقت او، به علیه پسر او قیام میکنه. و امروز ما و شما ادیان میبینیم، خب ما از افغانستان هستیم و در افغانستان اگر یک کسی بگه من بدین هستم، میگن این بیچاره دیوانه شده. ولی اگر بگه من مسیحی هستم، پیرو مسیح، پسر خدا هستم، میگه علی را بکشین که کافر شده. پس میبینیم یک ضدیت است، یک دشمنی است، یک دشمنی است بین دنیا، مفکوره دنیا، اینکه این دنیا، فرمان روایان این دنیا بر ضد پادشاه برگزیده. یعنی وقتی نام مسیح میآید خیلی مردم حساسیت نشان میدن. این یک ضدیت، یک دشمنی است. ولی این دشمنی کی به وجود آمد؟ کی به وجود آمد؟ ما این را در کتاب پیدایش میخوانیم. من این مهم است، میخوایم که خدمت شما عزیزان این را من باز بکنم، چون بسیار مهم است. در پیدایش فصل 3 خداوند اینطور میگه: میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم. یعنی این دشمنی را خود خداوند گذاشته، خود خداوند گذاشته، دوستی نگذاشته، بین بدی و خوبی دوستی نگذاشته، بین شرارت و قدوسیت دوستی نگذاشته. خداوند یک جدایی گذاشته در اونجا. و در اینجا مخاطب پسر عزیز خدا عیسی مسیح. پس ما میبینیم که این دشمنی بین مفکوره دنیا، ادیان، فلسفه، البته همه چیز بد نیست در مورد ادیان، در مورد فلسفه ها، در مورد دنیا، در مورد ما در این مورد صحبت نمی کنیم، در مورد مفکوره هایی که بر ضد مسیح است، بر ضد پادشاهی خداست داریم صحبت می کنیم. پس می بینیم که دنیا در اینجا نمایندگی از دنیا، این قوم ها، ملت ها، فرمان روایان، پادشاهان، فکرشانی است که بیاین اقتدار خدا را از روی خود جدا کنیم، بکسلیم. چرا؟ چون که شیطان، این دشمنی بین شیطان و پسر خدا، و شیطان به دنیا تلقین میکنه که اقتدار خدا یک بند است، بندگی است، اسارت است بر تو، باید از این خدا بی خدا شوی، باید اقتدار این خدا را از زندگی دور بکنیم. به این خاطر ما میبینیم چقدر بیدینی است، چقدر مردم ضد خدا هستن. و حتی دین، ادیان بر ضد الوهیت و قدوسیت مسیح است. یعنی مسیح را به عنوان پسر خدا قبول نمی کنن. بر ضد این حقیقت هستن. پس این را میبینیم که یک تنش است، یک دشمنی است در اینجا. این نکته اول است عزیزا که ما درک بکنیم که بین پادشاهی خدا، پادشاهی که خدا تعیین کرده، یعنی مسیح خداوند، پسر قدوس خدا که تمام سلطنت در اختیار او است، بین او و دنیا که میخواد هیچ قدرتی از طرف خدا بر اونا حاکم نباشه یک دشمنی است. این نکته اول. این بیانیه دنیا است به خدا و به پادشاهی خداوند. بیانیه خداوند آیت 4 به بعد میخوانیم، میگه آن که در آسمان ها جلوس کرده میخندد، خداوندگارش خندشان میکند، آنگاه در خشم خیش بدیشان سخن خواهد گفت، به غضب خیش ایشان را هراسان خواهد ساخت، خواهد گفت من پادشاه خود را نصب کردم، بر کوه مقدسم صهیون. پس میبینیم که جواب خدا یا بیانیه خدا در مقابل این طغیان و سرکشی چی است؟ میگه خداوند که در آسمان ها جلوس کرده میخندد. خیلی جالب است، این شخصیت خدا واقعا شگفت انگیز است. شما تصور بکنین، در نظر بگیرین در یک کشور شورش شود و مردم به علیه او حکومت طغیان بکنن، یعنی کسی شورش، گروه شورش بکنن به خاطر بدی حکومت. ما یادم است که در ایران اتفاق افتاد و امروز اگه در افغانستان کسی از حال بعد اگه اعتراض بکنن به بدترین شیوه ها محکوم میشن یا سرکوب میشن که اعتراض وجود نداره. یعنی در دولت ها کسی نمیتونه به آزادی اعتراض بکنه، ولی در پادشاهی خدا مردم طغیان کردن. یعنی اون واژه شورش به معنای طغیان و ضدیت و جنگ است. خداوند میخنده به اون. چرا؟ چون که خداوند دوستشان داره، نمیخواد که اونا رو از دست بده. خداوند میخواد که اونا آگاه شون، بفهمن که کارشان اشتباه است. من به یادم از وقتی که اولین بار داستان پولس رسول میخوندم، وقتی که او میره به طرف به پشت ایماندارا تا اونا را بکشه، شکنجه بکنه، در زندان بندازه، عیسی مسیح به او ظاهر میشه و به او میگه شاول، میگه پولس نمیگه، چون پولس بعدن نامش میشه، شاول تو را لگد زدن به میخ کار نیکو نیست. یعنی کسی که در برابر عیسی مسیح استاد میشه، هر تفکری، هر ایده، هر دینی که خداوندی عیسی را انکار میکنه، هر فلسفه او به پای خود به میخ تیز میزنه، یعنی خودش از صدمه میزنه. خداوند میگه من پادشاه خود را بر صهیون، بر کوه مقدسم صهیون نصب کردم. صهیون یک مکان است در جغرافیای اسرائیل به عنوان یک جایی که در اونجا نام خدا یاد میشه، یعنی خدا در اونجا شناخته میشه. صهیون معنای جایی که خدا در اونجا شناخته میشه و از اونجاست که برکات خدا، نیکویی خدا بعد دنیا سرازیر میشه. امروز صهیون کجاست؟ امروز صهیون در جایی که پادشاهی خدا در اونجا است، کلیسا است. امروز صهیون کلیسا است. از کلیسا است که اقتدار خدا بر کلیسا و نیکویی و رحمت، شفا، برکت خدا از کلیسا به دنیا جاری میشه. در کلیساست که مسیح پادشاه و ما میبینیم که چقدر کلیسا جفا میبینه، چقدر دولت ها، ملت، مردم، پادشاه ها، قدرت ها به ضد اینمی کلیسا هستن. در طول تاریخ میبینیم که چقدر کلیسا در رنج است، چقدر قربانی میده، نه به خاطر که اونا کار بد میکنن، کلیسا همیشه محبت میکنه، همیشه پیش قدم است، به خاطر از این که اونها میگن خدای ما، پادشاه ما عیسی مسیح. پس در اینجا ما میبینیم که این بیانیه خداست. خداوند میخنده به اونها و به اونها میگه که من پادشاه خود را نصب کردم. اما عزیزا نکته مهمی از خوب در آیه 5 میگه آنگاه در خشم خیش بدیشان سخن خواهد گفت. خیلی مهم است عزیزا، خیلی مهم است که ما درک بکنیم که فرصت هست، زمان خداوند میته برای بازگشت، برای فروتن شدن دل انسان، ولی این فرصت تا به ابد نیست. عیسی مسیح وقتی که روی زمین آمد گفت زمان به کمال رسیده، پادشاهی خدا نزدیک است، توبه کنید. یعنی یک وقتی به شما داده میشه که توبه کنید، یک زمان براتون داده شد که توبه کنید. این فرصت از دست نتین، و این در اینجا ما میبینیم که وقت است و این وقت تمام میشه. فرصت ما در این قسمت زیاد نیست. من فقط میخوایم بیانیه مسیح خداوند را بخوانم. آیت 7-9 میگه و حال من حکم را باز میگویم. خداوند مرا گفته است تو پسر من هستی، امروز من تو را مولود ساختم. از من بخوا که ملتها را میراث تو خواهم گردانید و کرانهای زمین را ملک تو خواهم ساخت. با عصای آهنین ایشان را خواهی شکست و همچون کوزه کوزگر خردشان خواهی کرد. عزیزا در اینجا این بیانیه مسیح است، اون حکمی که خدا بیان کرده، اون قانونی که خدا گذاشته، ملکوتی که او تعیین کرده پسر انجام میده. احترام به پسر خدا عیسی مسیح، احترام به خدای آفریدگار ماست، چون که خدای قانون تعیین کرده و خداوند در مشیت خود صلا دیده که تمامی خلقت در مسیح گرد بیاید. تمامی خلقت، تمامی انسان ها به مسیح سجده کرده نجات پیدا بکنه. اما نکتهش بر ما و تو چی است برادر و خواهر عزیزم؟ نکتهش بر ما و تو ای است که ما آنچه که خدا در مورد ما میگره باید باز بگوییم. در اینجا این نمونه خود مسیح است که آنچه که پدر به او میگره باز میگه. امروز ما و تو آنچه که خدا در مورد ما میگره باید باز بگوییم. باز گفتن به معنی که باور کنیم، زندگیش کنیم، رفتارش کنیم. خداوند میگه که شما به واسطه مسیح فرزندای ما شدیم. کلام خداوند در یوحنا فصل 1 آیه 12 میگه به هر کس که مسیح را پذیرفت این حق داده شد که فرزندان خدا گردند. یعنی منظوری که هویت ما عوض بشه. خداوند ما را از سیاهی و تاریکی و چنگال ظلمت که گرفتار بودیم گناه به واسطه قربانی مسیح نجات میده و ما را در ملکوت پرنور خودش میگذاره. این را ما باید بیان بکنیم. ما در اینجا میبینیم که پسر آنچه پدر گفت را تایید میکنه، تاکید میکنه، ابراز میکنه. و نکته آخر عزیزا، نصیحت. پس حال خردمند باشید ای شاهان و ادب شوید ای فرمانداران جهان. خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز به وجد دارید. پسر را ببوسید مبادا به خشم آید و در راه هلاک شوید، زیرا خشم او به دم افروخته می شود. خوشا به حال همه آنان که به او پناه می برند. اعتماد به مسیح، پناه گرفتن در زیر نام خدا. و ما زمانی می تانیم کار بکنیم که دل ما فروتن شده، سلطنت او را پذیرفتیم، از جمله شورشگرها در برابر اقتدار پسر او نیستیم، بلکه نام پسر عزیز خدا عیسی مسیح مانند یک افتخار و هویت بر خود پوشیدیم و این ضامن رهایی و آزادی ما. ما کسایی هستیم که در سلطنت عیسی مسیح زندگی میکنیم و این میگه خوشا به حال کسایی که به او پناه میبرن. خوشا به حال کسی که اقتدار پسر خدا را میپذیره در زندگیش، نه فقط به گپ به عنوان مسیح، بلکه واقعا در زندگیش اقتدار مسیح را پذیرفته و زندگیش نشان میده که این زندگی سرور او عیسی مسیح است. خداوند شما را برکت بده. باشه که جماعت باشیم که وقتی مردم به ما میبینن پادشاهی خدا را در بین ما تجربه بکنن و سلطنت پسر عزیز او عیسی مسیح را. در پناه خداوند باشیم.
گریه کردم سایه سما، صبح و شام اندر دعا، نعره زد و در گوش من که سایه شاهی گدا. گریه کردم سایه سما، صبح و شام اندر دعا، نعره زد و در گوش من که سایه شاهی گدا. مصلوب شد سلطان من، بخشید گناهان من، آزاد کردین جان من، باشد این ایمان من. مصلوب شد سلطان من، بخشید گناهان من، آزاد کردین جان من، باشد این ایمان من. کرد سایه سما، نشست بر تخت خدا، تکمیل کرد نجاتم را. شکرت کنم ای مسیحا، صعود کرد سایه سما، نشست بر تخت خدا، تکمیل کرد نجاتم را. شکرت کنم ای مسیحا. مصلوب شد سلطان من، بخشید گناهان من، آزاد کرد این جان من، باشد این ایمان من. مصلوب شد سلطان من، بخشید گناهان من، آزاد کرد این جان من، باشد این ایمان من. تو فیض خدا آرام کرد قلب مرا، بخشید مرا و فرزند خان در نام مسیح عیسی. آن رحمت و فیض خدا آرام کرد قلب مرا، بخشید مرا و فرزند خان در نام مسیح عیسی. مصلوب شد سلطان من، بخشید گناهان من، آزاد کرد این جان من، باشد این ایمان من. مصلوب شد سلطان ما، مصلوب شد سلطان ما، بخشید گناهان ما، آزاد کرد این جان ما، باشد این ایمان ما. مصلوب شد سلطان ما، بخشید گناهان ما، آزاد کرد این جان ما، باشد این ایمان ما. مصلوب شد سلطان ما، مصلوب شد سلطان ما، بخشید گناهان ما، آزاد کرد این جان ما، باشد این ایمان ما.
خدا را شکر به کلامش. تشکر مسیح جان که با ما بودی و کلام خدا را مثل یک آب سرد به قلب‌های تشنه ما رساندی. و امیدوار هستم عزیزا که از طریق کلام شما برکت گرفته باشین. بیاین که یک سرود آخر با هم بخوانیم. بعد از او به شما عزیزا دعا میکنم و خداحافظی میکنیم. خداوند قدوس، خداوند پرجلال، شکر به این وقت، شکر به این زمان، شکر به این که حضور تو با ماست. شکر وقتی که کلام تو را باز میکنیم، صدای تو را مشنویم. شکر به این سرودایی که یک جای خواندیم. شکر که تو سلطان ماستی. شکر به عیسی مسیح که تو فرستادی که پادشاه برگزیده تو است. شکر که تمام جهان میتونه بر ضد تو شورش کنن، لیکن تو بازم خداوند هستی، پادشاه و سلطان هستی و هیچ کس نمیتونه در این نبرد تو را شکست بده. شکر که پیروزی از توست و شکر که ما فرزندای تو هستیم و تو به فکر ما هستی. شکر که در بین مشکلات همچنان خداوند تو ما را تنها نمیگذاری، بلکه دست قدرتمند تو بر ماست و ما را خداوند در مشکلات، در سختی، در پریشانی، در افسردگی بازم محافظت میکنی. کسایی که خداوند مشکل دارند، به تمام عزیزایی که قسمت کلیسای ما هستند دعا میکنم. تو برکت بده ایشان خداوند. تو شفا بده به کسایی که به شفا ضرورت دارند. به کسایی که خداوند افسرده هستند آرامش ببخش. به کسایی که مشکلات دارند خداوند تو یار و مددگارشان باش. کمکشان کوهی خداوند. با وطن ما دعا می کنیم، افغانستان ده حضور تو میاریم. خداوند تو وطن ما را برکت بده. دعا می کنم خداوند که مردم ما را تو آزاد بسازی از تمام بندها و زنجیرهایی که از آن تو نیستن. بگذار که مردم ما در پاکی، در قدوسیت، در آزادی تو خداوند زندگی کنن. شکر که تو ما را دوست داری، ما را تنها نگذاشتی. در نام عیسی مسیح دعا کردم. آمین. اگر شما هم درخواست دعا دارین، لطفاً از طریق واتساپ بر ما پیام بفرستین و درخواست دعا کنین. شماره واتساپ ما +1 6 1 3 2 9 5 1 4 7 5 است. دوباره میگم شماره واتساپ ما +1 6 1 3 2 9 5 1 4 7 5 است. لطفاً با ما در تماس شوین و درخواست دعا کنین.